سلام، پادکست بوم قسمت 36. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ فیشته رفتیم، فیلسوفی از امپراتوری پروس که در اواسط قرن 18 به دنیا آمد. فیلسوفی که بسیار خلاق، مبتکر، جالب توجه و شاید بیش از اون چیزی که معمولا گفته میشه جریانساز و تاثیرگذار بود. توی پرانتز این نکته رو هم بگم که اسم ایشون رو در فارسی فیخته هم ضبط و تلفظ میکنه. فیشته در یک خانواده فرودست و بسیار فقیر به دنیا آمد و داستان این که چطور تونست با اون وضعیت تحصیلاتش رو ادامه بده در نوع خودش خیلی جالبه. یک روز یک فرد نجیب زاده و ثروتمند برای شنیدن موعظه به کلیسا رفت، اما وقتی که متوجه شد که دیر رسیده و موعظه رو از دست داده خیلی ناراحت شد. مردم محلی و کسانی که پیش از اون در کلیسا بودن بهش گفتن نگران نباش، اینجا یک پسر بچه است که حافظه خیلی خوبی داره و میتونه تمام موعظه رو برای تو واو به واو تکرار کنه و بشنوی که امروز چه مطالبی گفته شد. نجیب زاده تعجب کرد و اولین رو باور نمی کرد، اما وقتی که فیشتر رو که در اون زمان یک کودک خردسال بود آوردن و اون تونست تمام مطالب موعظه رو برای نجیب زاده دوباره تکرار کنه، اون فرد متوجه شد که با یک نابغه سر و کار داره و همونجا تصمیم گرفت که ازش حمایت بکنه و اون رو زیر سایه خودش قرار بده تا بتونه تحصیلات عالی داشته باشه. به این ترتیب و با این وسیله فیشته تونست تحصیل کنه و اتفاقا در یک محیط دانشگاهی خیلی خوب قرار گرفت. خب فضایی که اون زمان فیشته واردش میشد و شاید بعد از اون حتی زمانی که میخواست فلسفه ورزی خودش رو شروع کنه، یک فضای بسیار متنوع و پربار در فلسفه آلمان بود و حتی به نوعی میشه گفت که کم کم به فضای متشتت و به هم ریخته داشت میرسید. یعنی یک گروهی بودن که حامی ایده های روشنگری فرانسوی و فلسفه نوی بریتانیایی بودن، ادهی عقلگرایی لایبنیتس و شارح و به نوعی فیلسوف بعد از او که در آلمان جایگاه بسیار بالایی داشت در اون دوره، آراء ولف رو دنبال می کردن و آراء لایبنیتس رو، و ادهی بودن که حتی به مقابله با عقل و استدلال و منطق برخواسته بودن و این شیوه رو در پیش گرفته بودن که اینها هم استدلال های جالبی برای خودشون داشتن و کلن اینها عقل رو نارسا و ناقص می دونستن و معتقد بودن که انسان باید با احساسش تصمیم بگیره، ولی نه به اون حالت روسویی، و نمیشه گفت اینها رو می تونیم منتسب کنیم به آرا و عقاید ژان ژاک روسو. این گروه بیشتر در پی یک نوع میشه گفت خداشناسی و ایمان احساسی بودن و ایمان و احساس رو مرجح بر عقل می دونستن. و در چنین فضایی فیشته تحصیلات خودش رو آغاز کرد. از سوی دیگری می دونیم که چهره‌های فرهنگی بسیار مهمی حتی خارج از فلسفه در اون دوره در آلمان در حال شکل گرفتن بودن، مثل شیلر و مثل گوته که گل سرسبد این چهره‌ها به شمار میاد. و خلاصه فیشته تونست در این فضا تحصیلاتش رو ادامه بده. تا زمانی که اون نجیب زاده زنده بود دغدغه‌ای نداشت، اما بعد از اینکه او درگذشت فیشته هم به تنگ دستی افتاد و مجبور شد که برای گذران زندگیش معلم سرخانه بشه و به بچه‌های ثروتمندان مطالب علمی آموزش بده. بعدها و در دوران اوج موفقیت کاریش کرسی تدریس فلسفه رو در دانشگاه ینا به دست آورد، کرسی که میدونیم بعداً در اختیار هگل هم قرار گرفته و اعتبار بسیار بالایی داشته. و دوباره بعد از گذشت یک مدت از این کرسی کنار گذاشته میشه به خاطر این اتهام که معتقد بودن به خدا اعتقاد نداره، در صورتی که خودش این ادعا رو رد میکرد. و این حالا این تصور از اینجا برخواسته بود که فیشته در رساله‌ای که نوشته بود خدا رو طوری معرفی کرده بود که به نظر می رسید منظورش همون نظم طبیعی عالمه و برای خدا فاعلیت و عقلانیت جداگانه‌ای قائل نیست. و خودش بعداً سعی کرد در برابر این اتهام از خودش دفاع کنه و بگه که این اتهام واهی بوده و واقعیت نداشته. خب پیش از این که بیشتر وارد نظریات فلسفی فیشته بشیم، به نظرم بهتره اشاره‌ای به این مطلب بکنیم که دیدگاه‌های فلسفیش از چه مأخذهایی گرفته شدن و چه فیلسوفانی برای او الهام بخش بودن. یکی از نقاط عطف در زندگی فیشته زمانی بود که او گرایش زیادی به جبرگرایی پیدا کرده بود و دنیا رو تقریبا میشه گفت بر اثر اون نگرش نیوتونی که در اون زمان خیلی محبوب بود به صورت یک ماشین در حال حرکت میدید و انسان رو فاقد اختیار میدونست. در این زمان با کشیشی آشنا شد که بهش توصیه کرد کتاب اخلاق اسپینوزا رو مطالعه کنه و بعد از اون ردیه‌ای که وولف بر این کتاب نوشته، رساله‌ای که نوشته تا این کتاب رو اشکالاتش رو توضیح بده و اون رو رد کنه رو مطالعه کنه تا از این ذهنیت جبرگرایی که شاید میشه به اسپینوزا هم چیزی نزدیک به این رو نسبت داد از این فاصله بگیره. فیشته از این پیشنهاد خوشش اومد و این دو اثر رو مطالعه کرد و جالب این که از ردیه وولف خوشش نیومد اما از کتاب اخلاق اسپینوزا خیلی خوشش اومد و تا آخر هم احترام زیادی برای اسپینوزا قائل بود و اون رو بسیار الهام بخش و بزرگ میدونست. اما این بزرگداشت باعث اون نشد که فیشته دنبال روی راه اسپینوزا بشه و از او در فلسفهش تبعیت کنه، بلکه بعد از یک مدت شدیداً به عقیده آزادی و اختیار بشر معتقد میشه و اتفاقاً این یک جزء خیلی مهم در فلسفهش میشه و گذشته از مفهوم آزادی به معنای فلسفی، فیشته بلکه دلبستگی زیادی هم به مفهوم آزادی از منظر سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه. فیشته آثار ژان ژاک روسو رو مطالعه میکنه که فیلسوفی است که قبلا در برش یک قسمت جداگانه ساختیم و خب شما دیگه میدونید که از مروجان آزادی در فرانسه بود. همچنین آثار مونتسکیو که البته آثارش کمتر در حیطه فلسفه قرار میگیره و بیشتر در حوزه علوم سیاسی، مهمترین نظریه‌ای که از مونتسکیو در دنیای امروز به یادگار مونده ایده تفکیک قوا از همدیگه است، یعنی جدا شدن قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه. و با مطالعه آثار این اشخاص به ایده آزادی فلسفی هم بیشتر گرایش پیدا میکنه فیشته. و خب این مسئله براش پیش میاد که چطور میشه آزادی و اختیار بشر رو که براش ملموس هست و میتونه در خودش این رو احساس بکنه، چطور میشه این رو با ضرورت‌های منطقی در دنیا و با معقولات وفق داد و سازگار کرد؟ آیا این که انسان احساس اختیار میکنه با قواعد فیزیک، اون هم قوانین فیزیک نیوتونی که در اون عصر در اوج محبوبیت بوده، قابل سازگار کردن هست یا نه؟ اینجاست که فیشته یک وابستگی به کانت پیدا میکنه که در اون زمان خب در اوج شهرت و محبوبیت هم بوده در آلمان. فیشته میره به سمت این که مسیر کانت رو ادامه بده و در واقع یک دگرگونی در فلسفه کانت ایجاد کنه. داستان اینطور بیان شده که فیشته با یک واسطه موفق میشه ملاقاتی با کانت داشته باشه، اما زیاد ملاقات موفقی شکل نمیگیره و چندان کانت تحویلش نمیگیره و بعد حالا شاید با هدف اینکه کانت رو تحت تأثیر قرار بده و شاید هم خب صرفا بالاخره قصد داشته چنین کاری انجام بده، دست به نوشتن یک رساله به نام در باب سنجش هر گونه وحی میزنه و چنین رساله‌ای می‌نویسه. این رساله توسط همون ناشری که آثار کانت رو منتشر کرده بدون ذکر نام نویسنده منتشر میشه و چون خیلی این اثر در اون مایه‌های کانتی داره و سبک کانت رو در پیش گرفته و در همون حوزه قلم زده، توسط بسیاری از اهل فن به اشتباه اثری از کانت برشمرده میشه و تا قبل از این که روشن بشه این اثر دقیقاً مال چه کسی هست، انقدر ازش تعریف و تمجید میشه به حساب اینکه اثر جدید کانته و حتی مثلا نقد چهارم کانته که دیگه بعد از این که مشخص میشه مال شخص دیگری هست، همه مجبور میشن این شخص رو به عنوان یک فیلسوف و یک نویسنده چیره دست به رسمیت بشناسن. خود کانت حتی برای روشن کردن این قضیه و مقابله با این اشتباه و سوی، خب به این دلیل که واقعا هم خوشش اومده بوده از این اثر، زبان به تعریف از نویسنده باز میکنه و از فیشته ستایش میکنه. خب بریم و در محتوای فلسفه فیشته بیشتر دقت کنیم و ببینیم که چه نوآوری رو برای فلسفه داشته. یکی از درون مایه های بسیار مهم در فلسفه فیشته علمگرایی هست. فیشته نظریه‌ای که مطرح میکنه اینه که از مشاهدات تجربی صرف نمیشه به واقعیات علمی رسید، اما عکس این ممکنه. یعنی این که ما وقتی قواعد علمی رو به دست بیاریم، اینها رو با هر مشاهده تجربی که بسنجیم به خلافش نمیرسیم. مثلا وقتی که یک قانون فیزیکی رو ما کشف کنیم، با این قانون میتونیم همه مشاهدات تجربی خودمون رو سنجش کنیم و خواهیم دید که خلاف اون در نخواهد اومد. اما از مشاهده تجربی نمیشه قوانین فیزیکی رو استنتاج کرد و این باید با عقل ما سنجیده بشه. این یکی از نکات مهم در فلسفه فیشته. نکته دیگر این که با توجه به اینکه هیوم در اون زمان با این ادعا که انسان حتی هیچ درکی از وجود فاعلی خودش نداره و فقط یک مجموعه به هم ریخته از تجربه هاست که در برابرش قرار داره و با دریافت این احساسات و تجربه ها به ذهنیتی به نام فاعل و به شخصیت خودش میرسه، خب در این دوره چون این نظریه هیوم مطرح بود، فیشته به بررسی این میپردازه و ادعایی که فیشته میکنه این هست که اتفاقا ذهن فاعله که منشأ هر چیز میتونه باشه، چون ما حتی ارتباط مستقیمی با خود تجربیات نداریم و ممکنه هر کدوم از این تجربیات حالات مختلفی از ذهن جستجوگر و یا خلاق فاعل باشن و این فاعله که داره به این ادراکات معنی میده. فاعل در اینجا مهمتره تا نفس خود اون ادراک. و در جواب اون قسمت از ادعای هیوم که میگفت ما درکی از وجود خودمون نداریم و صرفا تجربیاتمون رو درک میکنیم، میگه که ما میتونیم فاعلیت اخلاقی خودمون رو درک کنیم. یعنی در موضوعات مختلف وقتی که یک مسئله رو بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم، اینجا ما وجود خودمون رو درک میکنیم. در واقع اصل قضیه اراده ماست و تصمیم ماست، نه اون چیزی که ما دریافت میکنیم و احساس میکنیم. و این یک سرفصل بسیار مهم در فلسفه آلمانی هست به نظر من، جایی که شاید به نقش فیشته کم پرداخته شده و این اصالت اراده رو بیشتر به مثلا شوپنهاور نسبت میدن، در حالی که ما اینجا میتونیم به روشنی اولین نقطه‌ای که بین اشاره شده رو ببینیم. پس در نگرش فیشته انسان موجودی اراده کننده است و بدین ترتیب در جایگاهی بالاتر از طبیعت و عالم ماده قرار میگیره و فراتر از حتی تجربیات میره. و نتیجه چنین نگرشی و چنین طرز فکری، حتی میتونیم بگیم چنین اکتشافی در عالم فلسفه، زنده شدن دوباره اخلاقیات، توجه دوباره فیلسوفان به مسئله اخلاقه. چون تا پیش از این به نوعی یک تمرکز خیلی شدیدی قرار گرفته بود روی فلسفه معرفت شناسی و اینکه شناخت انسان به چه ترتیبی هست و از چه راه‌هایی هست، اما با این چرخش به سمت مسئله اراده و اینکه اراده انسان چنین نقشی داره، خب دوباره فلسفه اخلاق جدی‌تر میشه و اینکه چه عمل کردی باید در پیش گرفته بشه. خود فیشته شاید در این زمینه اونقدرها هم غور نکرده و فلسفه اخلاقی چندان جدید و متنوعی ارائه نکرده، اما خب این کار رو فیلسوفانی مثل شوپنهاور و نیچه به جالبترین وجه انجام دادن و پیشنهاد میکنم که در ادامه هم همراه باشید با ما و ببینید که فلسفه آلمانی راه به کجا خواهد برد. اما نکته‌ای که هست اینه که این رو هم میشه اشاره کرد که فیشته به رغم اون که به زعم من در فلسفه اخلاق چندان ورود جدی نداشته و ابتکار آنچنانی نشون نداده، اما اینطور نیست که بتونیم به راحتی هم از کنارش بگذاریم، چرا که فیشته در زمینه سیاست و اجتماع هم نظریه پردازی کرده و اصلاً یکی از پایه‌گذاران طرز فکر ملی‌گرایانه در آلمان فیشته است. گرچه خب این هم مرسوم شده، البته مسئله جدیدی هم نیست و شاید بعد از اینکه نازی‌ها سقوط کردن خیلی در دنیای فلسفه تلاش شد که بررسی کنن ببینن ارتباطات طرز فکری که حزب نازی داشت و این جریان فکری رو شکل داده بود با دنیای فلسفه چیه، و خیلی از فیلسوفان رو با همین نخ ملی‌گرایی یا مثلا اشاره‌ای به روح ملت آلمان یا تحول در اخلاقیات وصل کردن به نازی‌ها، مثلا از هگل و شوپنهاور بگیریم تا نیچه و خود فیشته. اما باید توجه کرد ملی‌گرایی فیشته در عصری بود که آلمان مورد هجوم ناپلئون قرار گرفته بود، و گرچه که فیشته اشاره میکنه به روح ملت آلمان، به اینکه ملت آلمان رسالت فرهنگی داره، باید نقش فرهنگی خودش رو در اروپا و در جهان ایفا کنه، اما به هیچ عنوان شاید درست نباشه که این رو مرتبط کنیم با سیاست‌های نازی‌ها و به راحتی بیایم بگیم که فیلسوفی مثل فیشته یا هر یک از فیلسوفان بعدی اینها بودن که آبشخور فکری نازی ها رو تامین کردن، و اگر اینها نبودن و این صحبت ها رو نکرده بودن، نازی ها چنین کارهایی نمی کردن. اون شرارت رو بیایم نسبت بدیم به این فیلسوفان. به هر ترتیب من خب از حالا اشاره کرده باشم به این مسئله، چون در قسمت های بعد هم ممکنه مدام این در ذهن ما بیاد و به ذهن متبادر بشه. فیشته با وجود این که بر مفاهیم اراده و آزادی بسیار تاکید میکنه، اما اعتقاد داره که اراده باید یکی بشه، اراده مردم در یک مسیر واحد قرار بگیره و آزادی های مردم محدود بشه به نفع تشکیل یک دولت که منافع مردم رو تأمین کنه. و رویای فیشته با وجود اینکه یک فرد ملیگرا بود و حتی در اون زمان گفته شده که از امپراتور پروس درخواست کرد که اجازه بده بره برای سربازان سخنرانی کنه تا اونها رو تشویق کنه به مبارزه علیه تهاجم ناپلئون، و در اون زمان سخنرانی‌هاش در بین مردم از این حیث محبوبیت داشت، با این حال رویای فیشته تشکیل یک کنفدراسیون جهانی برای تشکیل یک حاکمیت و دولت جهانی بود، و در واقع از این حیث میتونیم اون رو یک اینترناسیونالیست یا جهان میهن هم بدونیم به اصطلاح. اما به هر ترتیب فیشته جایگاه خاصی هم برای ملت آلمان قائل بود و معتقد بود که این رسالت فرهنگی ملت آلمانه که در این عصر با توجه به اینکه یک جو فرهنگی بسیار خوبی رو به وجود آورده و به یک نقطه اوج در فلسفه و فرهنگ رسیده، این رسالت فرهنگی رو بر عهده داره که ملت‌های دیگر رو راهنمایی کنه در مسیر تشکیل یک دولت عقلانی جهانی. این بود طرز فکر فیشته. خب این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه و خیلی ممنونم که تا آخر با ما همراه بودید. روزگار خوش.